دشوار نمی سازد. آرایه ها عمدتاً همین تناسب و تضاد و قرینه سازی هستند و به همین سبب همه مخاطبان می توانند با شعر به خوبی ارتباط برقرار کنند و این لحن و طرز بیان تا آخر غزل به همین شکل ادامه دارد. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جان پر از تو، جهان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. تو دل و جانم که جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی‌نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. من نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر.
درباره عطار کتاب‌های بسیاری منتشر شده است. در این میان دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی کتاب بسیار ارزشمندی دارد که گزیده‌ای از آثار عطار را در خود دارد با عنوان زبور فارسی. خواندن این کتاب را با شما دوستان عزیز توصیه می‌کنیم. با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. بدرود.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید. رادیو دری.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سهر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد پروژه انسداد مرز مشترک ایران و افغانستان با فناوری های پیشرفته آغاز شده و تا 2 سال آینده تکمیل خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از اجرای پروژه عظیم مسدودسازی مرز مشترک ایران و افغانستان خبر داد. این پروژه که سال گذشته آغاز شد به ایجاد مرزی هوشمند و پیشرفته برای تقویت امنیت کشور اختصاص دارد. وی گفت هدف ما استفاده از فناوری‌های روز به جای ساخت صرفاً دیواری با ارتفاع 4 متر است. با بهره گیری از تسلیحات و تجهیزات هوشمند، مرز ایمن و هوشمند ایجاد خواهد شد. این برنامه 3 ساله بوده و اولین سال آن به پایان رسیده است. فرمانده نیروی زمینی ایران اضافه کرد در تلاشیم این پروژه 900 کیلومتری را در 2 سال آینده با کیفیت مطلوب به اتمام برسانیم. عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل پایتخت افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید
په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیز خبرې
در این دیدار در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه صورت گرفت. تکل افزود در این دیدار مولوی امیرخان متقی با ابراز تأسف از اخراج اجباری مهاجران افغان و برخورد نامناسب برخی ارگانهای آن کشور با مهاجران افغان این رفتارهای نادرست را تحریک آمیز و مخل روابط دو کشور دانسته خواستار تغییر این وضعیت شد. تکل افزود در همین حال سفیر پاکستان گفته است که نگرانی های امارت اسلامی را درک می کند و این موضوع را با ارگان های مربوط در میان خواهد گذاشت. به گفته تکل در پایان این دیدار دو طرف بر ضرورت اقدامات مؤثر متقابل و تبادل هیئت های عالی رتبه تأکید کردند. این در حال است که پاکستان ده ها مهاجر افغان را روزانه به شکل اجباری از آن کشور اخراج می کند که سوی نهادهای حقوق بشری نقض حقوق مهاجرین و توافقات 3 جانبه خوانده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
حکومت طالبان شعاری تازه و نمادین را بر دیوار سفارت آمریکا نوشته است که بازتابی از روایت رسمی هیئت حاکمه افغانستان در خصوص پایان حضور آمریکا در این کشور است. در اقدام از سوی حکومت طالبان دیوار بیرونی سفارت پیشین آمریکا در کابل با شعار سیاسی تزیین شده که مضمون آن با نصرت الهی ملت ما آمریکا را شکست داد می باشد. این شعار به خط کلان فارسی نوشته شده و واژه شکست با رنگ سرخ برجسته شده تا تاکید مضاعفی بر پیام داشته باشد. در کنار این شعار تصویری از بیرق آمریکا هم دیده می شود که به شکل طراحی شده تا نماد فروپاشی و شکست تلقی گردد. این دیوار که زمانی نمایانگر حضور پررنگ نظامی و دیپلماتیک آمریکا در افغانستان بود، اکنون بر رسانه‌ای برای بیان روایت طالبان از پایان جنگ 20 ساله مبدل شده است. ماموریت توماس نیکلاسون به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به پایان رسید. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرده است که ماموریتش در این سمت به پایان رسیده است. توماس روز گذشته در ایکس نوشت که از فرصت خدمت در این برهه حساس تاریخی سپاسگزار است. نیکلاسون در ایکس نوشته است: از افغانستانی هایی که دیدم، از همکاران، شرکا و دوستانم برای حمایت، همکاری، دوستی و انتقادهای بجا سپاسگزارم. او تأکید کرده که پایان ماموریتش به معنای تغییر در رویکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. با گفته نیکلاسون، اتحادیه اروپا همچنان با تعهداتش در قبال مردم افغانستان پایبند میماند و مطابق با مصوبات شورای اتحادیه با افغانستان و شرکای بین المللی تعامل خواهد کرد. با گفته مولوی مدثر همراز، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی، تنها در سال گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر از خدمات صحی نهاد در سراسر افغانستان بهره‌مند شدند. این خدمات شامل درمان بیماران قلبی، چشم، خدمات کلینیکای سیار، واکسنیشن، مشاوره های پزشکی، توزیع دوا و خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده بوده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در سرزمینی که دهها جنگ و ناپایداری سایه سنگین خود را بر زندگی مردم گسترانیده، سازمان های بشر دوستانه همچون چراغی در دل تاریکی عمل می کنند. یکی از نهادهایی که در میان همه چالش ها همچنان ایستاده و به مردم خدمت می کند، جمعیت هلال احمر افغانی است. نهادی که در سال 1403 با ارائه خدمات گسترده به میلیون ها نفر از شهروندان نقش کلیدی در بهبود سلامت و معیشت افغان ها ایفا کرد. به گفته مولوی مدثر همراز، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی، تنها در سال گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر از خدمات صحی این نهاد در سراسر افغانستان بهره مند شدند. این خدمات شامل درمان بیماران قلبی، چشم، خدمات کلینیک‌های سیار، واکسیناسیون، مشاوره‌های پزشکی، توزیع دارو و خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده بوده است. مولوی مدثر تصدیق کرد:
به هر زکی چی کاردوال هیوادوال هیواد ترستنیگی نموگ بود آقوی لپاره
در هر جایی از کشور که آوارگان عودت کردند، جمعیت هلال عمر افغانی و کمک آنها شتافته و سعی کرده است تا کمک رسانی برای آنان انجام شود. تیم های امداد رسان هلال احمر برای کمک به افراد در حال خطر همواره آماده هستند، همانند آوارگانی که در تورخم هستند و همچنین مهاجرینی که از جمهوری اسلامی ایران به کشور برمیگردند از این کمک ها بهره مند میشوند.
از موگی هوادوال مهاجر رازی نو داغول پر هم همدغه مرستی او امتیازات شته.
مقام های این اداره میگویند در کنار این اقدامات پروژه های در زمینه آبرسانی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای معیشت، حمایت از دهقانان و ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان راه اندازی شدند که گامی به سوی افغانستانی پایدارتر و توانمندتر می باشد. دکتر عبدالبصیر رحمانی رئیس زون غرب جمعیت هلال احمر افغانی میگوید در 5 ولایت حوزه غرب، هرات، فرا، بادغیز، غور و نیمروز، هزاران بیمار از جمله کودکان مبتلا به سوء تغذیه و زنان باردار خدمات حیاتی دریافت کردند. وی با اشاره بر اینکه جمعیت هلال احمر افغانی تنها در حوزه بهداشت فعال نیست، خاطر نشان کرد این نهاد در سال 1403 برای بیش از 700 هزار خانواده نیازمند کمک نقدی بالغ بر 713 میلیون افغانی فراهم کرده است. رحمانی همچنین گفت هلال احمر افغانی در هرات علاوه بر این کمک ها 288 خانه را نیز برای زلزله زدگان با هزینه بالغ بر 102 میلیون افغانی اعمار کرده است.
در سطح زون غرب که شامل 5 ولایت هستند، غور و بادغیس و فرا، نمروز و خود هرات، در سال 1403 ما برای 29146 خانواده متضرر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی و خانواده بی‌بزات کمک‌های بشردوستانه، پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی شامل آرد و روغن و برنج و شکر و نمک و غیره توزیع شده است.
کارشناسان امور اجتماعی در هرات بر این باورند که با وجود این دستاوردها، افغانستان هنوز با چالش‌های چون فقر، کمبود امکانات درمانی، بیکاری و آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی روبروست. ادامه حمایت‌های جمعیت هلال احمر افغانی و گسترش آن به نقاط دوردست برای حفظ امید و ایجاد ثبات در کشور حیاتی است. در کشوری که مردمش سالها با درد، بی‌ثباتی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، اقدامات نهادهای چون جمعیت هلال احمر افغانی فقط کمک نیست، بلکه نوید امید و بذر آینده بهتر است. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به این همدلی و استمرار در خدمت رسانی نیاز دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت درباره تحولات منطقه‌ای و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفتگو کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با عبدالله علی الیحیی وزیر امور خارجه کویت در خصوص تحولات منطقه و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان با وی تبادل نظر کرد. عراقچی با تشکر از موضع حمایتی کویت، دیدگاه‌های ایران درباره گفتگوهای غیر مستقیم مسقط را تشریح کرد. وزیر امور خارجه کویت با اشاره به بیانیه صادره توسط وزارت امور خارجه این کشور در استقبال از نتیجه گفتگوهای مسقط ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه وارد تهران می‌شود و با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار می‌کند. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران گفت سفر رافائل گروسی در چارچوب تداوم تعاملات و همکاری های دو طرف انجام می شود. پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ما هیچ مشکلی با آژانس نداریم. روابط ما کاملا منظم و در چارچوب قانونی برقرار است. اما آنچه جای تأمل دارد ورود مدیر کل آژانس و مباحث سیاسی است. محمد اسلامی تصریح کرد ما همواره تاکید کرده ایم و بار دیگر تکرار می کنیم که مدیر کل آژانس نباید وارد حوزه های سیاسی شود، چرا که این موضوع خارج از وظایف فنی و حقوقی ایشان است. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با اصرار بر مواضع نسنجیده و غیر سازنده خود و بهانه مسائل حقوق بشری تحریم های جدیدی را علیه 7 مقام و 2 نهاد ایرانی وضع کرد. بر اساس اعلام تارنمای اتحادیه اروپا، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده است که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. ایران تاکید می‌کند که اقدامات غیر سازنده اروپا با منشور ملل متحد و مقررات و سازوکارهای بین‌المللی متناقض است. و منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی پیشنهاد جدیدی برای توافق آتش‌بس با جنبش اسلامی حماس را مطرح کرده است. بنابر این گزارش یکی از فرماندهان مقاومت فلسطینی حماس در گفتگو با المیادین گفت پیشنهاد اسرائیل آتش‌بس را تضمین نمی‌کند، بلکه آنها به دنبال این هستند که به طور تدریجی برگه و سرا را از دست حماس بیرون بکشند. حماس به این باور است که پیشنهاد رژیم صهیونیستی مطالبه‌های اصلی آنها برای آتش‌بس دائمی و یا خروج کامل از باریکه غزه را برآورده نمی‌کند. این مسئول فلسطینی با اشاره به نقاط مختلف پیشنهاد گفت از مهمترین بندهای این پیشنهاد آزادی 9 اسیر صهیونیست از جمله ایدان الکساندر نظامی اسرائیلی آمریکایی است. وی گفت از دیگر مسائل موجود در پیشنهاد رژیم صهیونیستی مشخص کردن مدت 45 روزه برای توقف اقدامات نظامی و باز کردن گذرگاه‌ها و همچنین وارد کردن کمک‌ها به غزه با شروط اسرائیلی است. بنابر این گزارش از دیگر نکاتی که در این پیشنهاد به آن اشاره شده است استقرار مجدد اردوی اشغالگر در مناطقی است که قبل از تاریخ دوم مارس در آنها مستقر بود. در این پیشنهاد همچنین به آغاز دور دوم مذاکرات آتش‌بس دائمی، خروج از غزه، خلع سلاح جنبش حماس و مدیریت باریکه غزه را شامل می‌شود اشاره شده است. این فرمانده مقاومت خاطر نشان کرد که اسرائیل به دنبال خلع سلاح حماس و تضمین عدم بازگشت این جنبش برای حکمرانی در غزه است و گفت که جنبش حماس به این پیشنهاد پاسخ نداده و در حال بررسی آن است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:42 و 39 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس سایت ما parsgodai.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خوب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح. و تأکید سفیر ایران در افغانستان بر اهمیت پیوندهای مرزی دو کشور. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح ایران، این نیروها را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و گفتند پیشرفت‌های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت سال جدید برگزار شد، آمادگی سخت افزاری نیروهای مسلح را به معنای تقویت توان تسلیحاتی و ارتقای سازمانی، تشکیلاتی و معیشتی آن برشمردن و افزودن، در کنار آمادگی های سخت افزاری، آمادگی نرم افزاری یعنی ایمان به هدف و مأموریت خود و یقین به حقانیت مسیر بسیار مهم است که تلاش های خصمانه‌ای برای مخدوش کردن آن وجود دارد. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی ها با آن دانستند و تصریح کردند آنچه دشمن را حساس می کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. فرمانده کل قوای ایران با اشاره به نمونه از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران تاکید کردند، یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که ارتشای پرتنطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودن شکست خورده اند. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستن و خاطر نشان کردند. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پر انگیزه برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه است. ایشان علت عصبانیت بدخواهان و جنجال رسانه‌ای آنها را پیشرفت‌های روزافزون ایران خواندند و گفتند آنها مطالبی را که جزء آرزوهایشان است به عنوان خبر و واقعیت بیان می‌کنند که باید برای این القاعات و تبلیغات طراحی و با آنها مقابله کرد. رهبر معظم انقلاب با بیان این که جمهوری اسلامی از تحرک و پیشرفت خوبی برخوردار است اظهار کردند. البته برخی از گرفتاری‌های مخصوص اقتصادی نیز وجود دارد که باید آنها را حل کرد، اما نباید با مخلوط کردن مسائل پیشرفت‌های شگفت‌آوری را که حتی باعث تحسین دشمنان شده است نادیده گرفت. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به حوادث سال 1403 در ایران و منطقه از بیداری جهانی در مسئله فلسطین و ایستادگی تاریخی مردم غزه و لبنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی با عنوان قله‌های افتخارآمیز در مبارزه با ظلم یاد کرد و خاطره مجاهدان و فرماندهان شهید مقاومت را گرامی داشت. خب، پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوایم گفتگوی داشته باشیم. ارتباط ما برقرار است با محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و فعال رسانه‌ای. آقای افشار، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نکاست.
آقای افشار، اگر بخوایم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب نگاهی داشته باشیم، خب محورهای گوناگون است که نیازمند است که مورد توجه قرار بگیرند. اما پرسش را این گونه میخوایم خدمت شما آغاز بکنیم، این که ایشان فرمودن پیشرفت‌های ایران باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. نخست پیرامون این موضوع میخواستم برای ما صحبت بکنید.
واقعیتش این است که آمریکایی ها و غربی ها تلاش دارن، یعنی تلاششون برمیگرده به 100 سال اخیر که کشورهای اسلامی دنبال توسعه واقعی نباشن و به الزامات توسعه واقعی دست پیدا نکنن. نهایتا با توجه به اینکه کشورهای اسلامی الحمدلله از ذخایر معدنی خدادادی بسیار زیادی برخوردار هستند، خصوصا کشورهایی که در غرب آسیا واقع شدن، نهایتا کشورهای غربی متمایل هستند که منابع کشورها را به سمت سوی سوق بدن که توهم توسعه در میان ملل اسلامی ایجاد بشه، کشورهایی مثل کشورهای عربی که ذخایر نفت و معادن گران قیمت خودشون رو در اختیار کشورهای اروپایی و غربی و آمریکایی قرار میدن، ولی از ظواهر توسعه بهره‌مند میشن، به نوعی که نوعی کشورها به نمایشگاه‌های توسعه تبدیل شدن. اما توسعه واقعی که منجر به این بشه که نیروی انسانی پرورش پیدا بکنه، که خودشون تولید علم بکنن، خودشون فناوری‌های پیشرفته که امروز در دنیا وجود داره اینا خودشون اونها را بسازن و به ابتکار خودشون اونها را به کار بگیرن، این اجازه رو نمیدن. عزیز، بعد از انقلاب اسلامی ایران اسلامی تلاش کرده و موفق هم شده که در حوزه‌های مختلف به پارامترهایی از توسعه واقعی دست پیدا بکنه. امروز ایران مثل بسیاری از کشورهای عربی منطقه یک نمایشگاه توسعه نیست، بلکه فناوری‌ها و محصولات علمیش خودش دست پیدا کرده و تولید کرده. خب این پیشرفت‌ها همون رقم که رهبر انقلاب گفتن موجب باعث خشمگین شدن غربی‌ها خصوصا آمریکایی‌ها شده و اونا سعی و تلاش وافر میکنن تا جلوی این توسعه و پیشرفت را سد کنن تا انقلاب اسلامی و ایران اسلامی نتونه ملغو بشه برای سایر ملل.
بله آقای افشار، شما گرچه اشاره داشتید اما یک نکته مهم اگر بخوایم که در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب با آن بپردازیم، ایشان تاکید کردند در کنار آمادگی های سخت افزاری، آمادگی نرم افزاری هم بسیار مهم است، یعنی ایمان به هدف و مأموریت خود و یقین به حقانیت مسیر. ایشان تاکید کردند که تلاش های خصمانه جریان داره برای مخدوش کردن این موضوع. در این باره کمی بر ما صحبت بکنید که فکر میکنید از چه جهات حائز اهمیت است؟
خب وقتی که در حوزه سخت افزاری نتونستن استکبار بر علیه ایران اسلامی در طول 45 سال اخیر کار خاصی انجام بدن و به زور نیروی نظامی اینا را متوقف بسازن، عملیات های روانی و جنگ نرم به شدت بر علیه این ملت جریان داشته. اما این که چه میزان مؤثر بوده عملیات های روانی و جنگ روانیشون در قبال ملت ایران، در صحنه عمل اگر نگاه بکنیم میبینیم که جوانان ایران همون رقم که رهبر انقلاب گفتن در اون صحنه هایی که یک کار جهادی میطلبه، حالا او چی در حوزه های علمی باشه، چی در حوزه های جهادی نظامی باشه، چی در حوزه های کمک رسانی به مستضعفین باشه، محرومین باشه، در هر حوزه‌ای که نیاز به این بوده که یک قشری از جوانان و مردان پایه‌کار بیان و مخلصانه خودشون رو هزینه کنن برای اون اهداف متعالی، میبینیم که هیچ وقت کمبود نیرو احساس نشده. این نشون میده که اون در بحث ابزار نرم هم انقلاب اسلامی همزمان با توان سختش پیشرفت‌های زیادی کرده و بعد از 40 سال 50 سال ما همچنان نیروهای جهادی، جوانان فداکار در حوزه ها، هر حوزه ای که انقلاب اسلامی فریاد زده و طلب نیرو کرده، ما دیدیم که نیروی پای کار داره. این نشون میده که در حوزه های نرم هم الحمدلله پیشرفت ها و استقامت های بسیار زیادی در ایران شکل گرفت.
بله دقیقاً چنانچه شما اشاره کردید آقای افشار، در خصوص آمادگی های نرم افزاری، پیشرفت هایی که صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی، چنانچه رهبر معظم انقلاب هم در این بیاناتشان تاکید کردند که اشتیاق وصف ناپذیر وجود دارد در میان صدها و هزاران جوان مؤمن برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه. اما یک محور دیگر میخواییم بان بپردازیم. فرمانده کل قوای ایران رهبر معظم انقلاب اشاره کردن به برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و البته غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران. ما این موضوع به خصوص در حدود دو سال اخیر در جنگ غزه بیشتر شاهد هستیم. جنایاتی که در غزه صورت میگیره با استفاده از انواع تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی به دست آورده از طریق حمایت‌های آمریکا، در این باره کمی بر ما صحبت بکنید.
امروز دیگه من به نظرم تشت رسوایی غرب به زمین خورده و بسیار بسیار شاید آیندگان وقتی که بخوان این مسئله تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن، یکی از مقاطع طنزآمیز ولی تلخ تاریخ باشه. چرا که یک عده فرعون صفت که خودشون در جنایت دست گذشتگان خودشون از پشت بستن، دارن در یک گستره زمین مثل غزه و فلسطین دارن یک نسل کشی تاریخی رو انجام میدن. حالا یک زمانی آمریکایی‌ها در ژاپن در هیروشیما بمب اتم استعمال کردن، خب ادعا میشه که این قصه 70 سال 80 سال قبل هست، در گذشت زمان بعد از تقریبا 70 80 سال نزدیک به قرن از اون که میگذره حال دنیا پیشرفت کرده و جوامع انسانی تر شدن ادعایی بود، ولی میبینیم که بعد از 70 سال 80 سال که از جنگ از اون استعمال بمب اتم روسیه آمریکایی‌ها میگذره، سطح جنایت غرب توحش از اونا نه تنها کم نشده بلکه بسیار بسیار ابعاد تازه‌تری پیدا کرده و دارن یک نسل‌کشی در قامت جهانی رو دارن شکل میدن. بعد طنز تلخ قصه اینه که اینمی طور یک مسببین جنایت در سطح جهانی خودشون داعیه دار از این میشن که تعیین بکنن چه کشورهایی باید از مثلا از دانش هسته‌ای بهره‌مند باشن چه دانش کشورهایی نباشن. این استانداردهای دوگانه رو اونا به عنوان کسانی که الغا میکنن که به عنوان مدیران جهانی دارن تصمیم میگیرن، به هر حال هم از نکاتی هست که او چیزی که به ما برمیگرده و به ملت‌های مسلمان برمیگرده فهم این موضوع و عدم اعتماد به کشورهای مستکبر و امثال آمریکا هست و باید این رو درک کنیم که اونا با این استانداردهای دوگانه شون هیچ وقت خیر و صلاح و پیشرفت کشورهای مسلمان و ملل اسلامی به ترتیب نمیکنه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و فعال رسانه‌ای، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. سرپرست سفارت ایران در افغانستان بر اهمیت تقویت پیوندهای مرزی ایران و افغانستان در تحقق هدف سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد. علیرضا بگدلی در نشستی با والی خراسان جنوبی ایران و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران که با کابل سفر کردن افزود و منظور دستیابی به هدف سرمایه گذاری برای تولید باید زمینه‌های تولید و صادرات با کشورهای همسایه فراهم شود و پیوندهای مرزی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. او با اشاره به تلاش‌ها برای اتصال جاده ماهیرود سربیشه در ایران به ولایت فرا در افغانستان و همچنین به حلقه کمربندی خراسان جنوبی ایران اظهار کرد، این کوریدور می‌تواند ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان را به کوریدور ایران و دیگر کشورهای منطقه متصل کند. سرپرست سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر به همراه هیئتی از مقامات ایران در سفری دو روزه به ولایت فرا و هرات هم رفت. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارشی از منطقه مرزی گمرک ابو نصر فراهی افغانستان تهیه کرده که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
سال گذشته 38% کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و افغانستان در این مسیر و در شرایط این چنینی جابجا شده است. این جاده است که گمرکات مرزی ماهیرود خراسان جنوبی و ابو نصر فراهی افغانستان را به شهر فراه وصل می کند. کار ساخت این جاده 117 کیلومتری حدود 15 سال است با همکاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل در تجارت بین دو کشور شروع شده، اما هنوز تمام نشده است. همزمان با شتاب گرفتن ساخت این جاده در ماه‌های اخیر، هیئت ایرانی به این منطقه سفر کرده است تا آخرین وضعیت این جاده را بررسی کند.
و هر علتی بالاخره کار بکندی پیش رفته. در طی تقریبا 6 ماه گذشته کار عملیات اجرایش خوشبختانه شکل گرفته. در حال حاضر هم بیش از 90% علمدار پیشرفت داره. این امر یه موضوع بسیار حیاتی است برای ارتباط بین خراسان جنوبی و استان فراد.
تقریبا همه کالاهایی که در این مسیر منتقل می شود کالاهای تولیدی ایران است که به افغانستان صادر می شود. این مسیر در کنار همه مزایای آن برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار افغانستان یکی از محورهایی است که در اهداف بلند مدت ایران برای انتقال کالا در مسیرهای بین‌المللی اهمیت دارد. در حالی که ایران همچنان شریک نخست تجاری افغانستان است، کشورهای همسایه و منطقه در تلاشند تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ابونصر فراهی، افغانستان.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. نخست وزیر پاکستان گفته که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند و طالبان باید طبق توافقنامه دوحه گروه‌های تروریستی را مهار کند. شهباز شریف دیروز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که طالبان باید از فعالیت تروریست‌ها در خاک افغانستان جلوگیری کند و افزود متاسفانه گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. ما بارها به طالبان اعلام کرده ایم که طبق توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند خاک این کشور برای اقدامات تروریستی استفاده شود، اما گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش شاخه خراسان و دیگران همچنان از افغانستان عملیات خود را پیش می‌برند و حملات مرگباری علیه غیر نظامیان بیگناه پاکستانی انجام دادن. نخست وزیر پاکستان از طالبان خواسته که با قاطعیت علیه گروه های تروریستی اقدام کنند. شریف تصریح کرده که طالبان اطمینان دهند تا خاک افغانستان به پایگاهی برای حمله به دیگر کشورها تبدیل نشود. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان و مسئول کمیته جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین، در جلسه‌ای که با حضور اعضای این کمیته و رؤسای دفاتر مختلف سازمان ملل متحد برگزار شد، بر اهمیت هماهنگی بیشتر برای ارائه خدمات بهتر به مهاجرین عودت کننده از پاکستان تاکید کرد. این جلسه که با مشارکت نمایندگانی از وزارت مالیه، مهاجرین، توسعه روستایی یا همان انکشاف دهات، خارجه، جمعیت هلال احمر و مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برگزار شد، با بررسی راهکارهای رسیدگی به مشکلات مهاجرین و ایجاد تسهیلات لازم پرداخت. سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از نقش فعال سازمان ملل در سال گذشته به ویژه در مواجهه با حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی قدردانی کرد و خواستار ادامه همکاری ها و حمایت ها برای تأمین نیازهای مهاجرین شد. آقای حنیف در ادامه افزود که بخش های مختلف در تلاش هستند تا به مهاجرین بازگشت کننده به افغانستان کمک و یاری برسانند.
کمیته ترانسپورت که بعد از اسکان موقت مهاجرین که میخواهند به ولایات خود، به استان‌های خود برگردند، کمیته ترانسپورت وظیفه و مسئولیت دارند اینها را توسط توی مترایی که از قبل برابر کردند انتقال بده به مو ولایات و به استان‌هایشان برسانند. کمیته خدمات مسئول تهیه غذا و ادویه است. کمیته مالی که کمک‌های نقدی و جنسی میشه به این کمیته سپاریده میشه. کمیته کاریابی از کار و بر اجتماعی تقریبا تحت سلطنت کار و اجتماعی اینها با افراد اشخاصی که استعداد کاری دارن یا که تحصیلات دارن اونا پیش خود ثبت میکنن برای از اینکه در آینده برای اینها به یک جای مناسب کار پیدا شد و غیر کمیته ها که از این جمله کمیته جلب جذب کمک ها تحت سرپرستی این جانب بازویت نمایندگان شش اداره دیگر، وزارت محترم مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت امور مهاجرین و اعداد کنندگان، وزارت انکشاف دیهات، وزارت مبارزه با حوادث، اداره محترم سرمیاش و ریاست امنیت. و این در این شکی نیست که به شما هم بهتر معلوم است، یک سال قبل یک اخراج اجباری بود این کمیته های دوازدگانه تحت سرپرستی کمیسیون عالی در اون وقت جور شده بود و تا هنوز به کار خود ادامه میداد. در ابتدا اخراج مهاجرین به صورت سلاس ها بود و در اون وقت مصروفیت ها بیشتر بود، ولی بعد از اینکه او اخراج بند شد یا توقف پیدا کرد و به این معنی نبود که بخی مهاجرین آمدنش قطع شده باشد، بلکه اخراج اجباری قطع شده بود، توقف پیدا کرده بود، ولی اختیاری و داوطلبانه جریان داشت. تقریبا روزانه از گذرگاه اسپین مولدک و از گذرگاه ترخم حد یو ساعت، یعنی در میانه در حدود 60 تا 70 فامیل هم داخل می شد. البته اخراج نبود، عودت مهاجرین داوطلبانه بود و کمیته های کاری مصروف خدمات بودن، ولی فعلا اخراج اجباری دوباره از سر گرفته شده، ولی به صورت سلاسا فعلا مهاجرین داخل کشور می شود.
سرپرست وزارت اقتصاد طالبان آقای حنیف همچنین از سازمان‌های بین المللی خواست تا مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان را در شرایط فعلی کمک کنند.
در این مقطع زمانی امارت اسلامی ناگزیر شد که از هموطنان خیری خود، از اتاقهای صنعت و تجارت، اتحادیه ها و دیگر مراجع خیریه، دفاتر سازمان ملل متحد، نهادهای کمک کننده و غیره دوباره از اینا یک تقاضای کمک کنند. چنانچه در اخراج گذشته، در اخراج اولی شما رول مهمی را ادا کردین در کمک به مهاجرین، ما می خواهیم که در این اخراج هم سهم فعالی داشته باشید، نه تنها در اخراج مهاجرین بلکه در زلزله هرات، در سیلاب ها هم سهم فعال و رول مهم داشتیم. در حال حاضر نیز برای رسیدگی به مشکلات و نیازهای مبرم هموطنان آمدت کننده از کشور همسایه در حد توان خود از هر نوع همکاری دریغ نوردند. با منظور بهبود در اعضای خدمات و پاسخگویی مؤثر به مشکلات هموطنان آمدت کننده، تمام فعالیت هایشان را با کمیته جلب جذب کمک ها هماهنگ نمایند. وزارت اقتصاد که ریاست کمیته جلب جذب کمک ها برای مهاجرین آمدت کننده را به عهده دارد، تمام سهولت های لازم را برای نهادهای مددرسان با کمیته های موظف ایجاد نموده و آمادگی هر نوع همکاری در این زمینه می باشد. در این مقطع زمانی عرضه خدمات به مهاجرین آمدت کننده در اولویت های کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد.
آقای حنیف در ادامه صحبت‌های خود توضیحاتی هم داشت در مورد وضعیت فعلی مهاجرین در مناطق مرزی با پاکستان.
برایتان ارائه نمایم. بعضی مهاجرینی که اخراج شده، مردها گرفتار شدن، زنهایشان در پاکستان باقی مانده و یک تعداد زنها اخراج شده، مردها اونجا مانده. جالبی است که بعضی از مهاجرینی که اخراج بشه، باباهاشون یا پدراشون شاید چند سال پیش یا 50 سال پیش رفته باشه، اونا که اخراج شدن به زبان ملیشان بلد نیستن و نمیفهمن که از کدام ولایت، از کدام ولسوالی هستن. ما ارقامی را که ارائه کردم که دیروز 820 فامیل اخراج شده که به 5000 اعضای از اونها میرسید، البته این از گذرگاه ترخم بوده است. گذرگاه اسپین بولدک 288 فامیل که تقریبا 1543 اعضای خانواری از این بودند. این بعضی اخراج شدگان بندی هایی هستند که اونجا گرفتار شدن، مدتی را اونجا در بندی خانه سپاری کردن، اونا که اخراج بشوند مجرد هستن، با اونا هیچ کمکی نمیرسد، چون مجرد هستن، بعد تا تعدادشان بعد وقت پا پنسدن میرسد. قراره که ما معلومات داریم اخراج مهاجرین تا 14 ماه تا جای تخفیف است، شاید که بعد از 14 ماه شدت پیدا کند. مسئله لحادی بطرابی آی او ایم در گذشته یک همکاری هایشون در حد مناسب بود، ولی فیران فعلی کم شده. قراره که ما معلومات داریم کمک های آی او ایم در ماهی به 8500 فامیل کمک بکنن، در ماهی به 8500 فامیل کمک بکنن، تقریبا روزانه اگر تقسیم کنید به 23 یا 24 فامیل در بر بگیرن. خواهش بکنین که آی او ایم در پلان خود، در برنامه خود تجدید نظر کنم.
خب صحبت‌های محترم حنیف بود، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در نشستی که برگزار شد برای هماهنگی بیشتر جهت ارائه خدمات بهتر به مهاجرین عودت کننده از پاکستان. خدمتون بگوییم که در این نشست معاون دفتر یونما و رؤسای دفاتر کمیشنری عالی امور پناهندگان، برنامه جهانی غذا و سازمان بین المللی مهاجرت هم برنامه ها و فعالیت های خود در زمینه حمایت از مهاجرین عودت کننده را ارائه و از تلاش برای جذب منابع مالی بیشتر خبر دادند. پس از تحولات اخیر و بازگشت مهاجرین به افغانستان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، وضعیت زندگی این افراد با چالش‌های متعددی مواجه شده است. حکومت سرپرست طالبان با تشکیل کمیته‌های ویژه و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی تلاش دارد این بحران را مدیریت کند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستای عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که امروز هم همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نی ستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
موسیقی
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی هوایی که شاعر است، اما بهار نیز خودش یک مهاجر است. یک پلک باز و بسته شود، وقت بگذرد، بر جاده رد کفش هزاران مسافر است. یا سپاس که با ما زندگی دادی و فرصت عشق ورزی. همراهان خوب، یاران محبوب، جوانان درجه یک و کاکه که همکارتان درجه یک است و همفکرتان، سلام و خیلی سلام، درود و خیلی درود. سپاس که وقت ماندین و برنامه خودتان هم مشنوین. همراهی و همدلی شما از بزرگترین دارایی های ماست. امروز در خدمتتان هستیم. بنده پری موسوی با عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بدرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، نویسنده آقای حکیم بینش، دستیار تهیه محدث جان احمدی و گزارشگر خوب ما شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده در مشهد.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش، بشوی هم نفسم وای وای.
با این شماره ها با ما در تماس باشین.
3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
شاد و خوش باشید دوستان عزیز. با موضوع وقت و زمان رسیدیم. امروز هم در کنار شما و سوالی که از شما پرسان میکنیم ایست که چرا میگن وقت و زمان طلاست؟ امروز هم از این میگیم که چطور از وقتمان استفاده کنیم، یعنی چطور میتونیم هدف و برنامه ریزی داشته باشیم.